الامر الثالث عدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقليه.
شفتم
رفقای عزیز این دیگه این فعلا من یه صفحه میخونم چون هیچ بحث توضیحی نداره. همه حرفایی که تو استصحاب احکام عقلیه زدیم هرچی اونجا گفتیم دوباره شیخ داره میگیدشون. فعلا میخونمش تا بعد برگردیم ببینیم چرا شیخ دوباره تکرارش کرده. سوالش اینه که فقط چرا شیخ تکرار. ببخشید. بله خواجه. سلام علیکم. کیو؟ خواجه به من الان سر کلاسم. باید نگاهی کنم. نگاهی کنم اما الان میسپارم یکی از دوستان بیرون برای پیداش کنه یه زنگی بهتون بزنه. ببینید بیرون کسی از بچه هم اگر بگید تلفن آقای رئیسیو بفرستید برای زهرابی. با آقای رفیعی بگو تلفن آقای رئیسیو بفرست برای زهرابی. الامر الصالح جان مگه درس نیست؟
نه.
حالا ببینیم اگر رسیدیم اینو جمع جور کردیم بحثشو اگه اضافه مون چشم وقتی اضافه بمونه چشم آقایون. پس حالا ما اینجا فقط یه سوال داریم. شیخ تو این تو این مطلبی که در مورد استصحاب احکام عقلیه میخواد توضیح بده یه سوال هست فقط. او سوال هم اینه که چرا شیخ داره تکرار میکنه. ما قبل از اینکه حالا برسیم به اصل تکرار مسئله عبارتشو فعلا که قبلا گفتیم بخونیم تا برسیم سراغ این سوال اصلی. یه سوال فنی وجود داره. البته نه یه فرقی هم هست یعنی توضیح بیشتره. یا خاطر دوستان هست استصحاب احکام عقلی چی گذشت؟ شیخ اومد گفت آقا موضوع احکام عقل نزد خود عقل مبین ده مشخصه لذا دیگه معنا نداره عقل شک بکنه. شکش لا محاله به شک در تبدل موضوع برمیگرده. با تبدل موضوع به استصحاب جاری فقط اونجا یه نکته فنی داشتیم. اگر آقای امیری بمون بگه نکته فنی توضیحمون تو عبارت شیخ چی بود اونجا؟ استصحاب احکام عقلی. آقای آرایش میگه؟ آقای میرزایی میگه؟ آقای جوادی میگه؟ آی پورنجف احسن. اختلاف بین عرفین و حاکمین گفتیم هیچ حاکمی در موضوع حکم خود شک این کبرای حرف شیخه که حالا در مورد حکم عقل هم جاریه. فقط ما این تیکر از تو عبارت شیخ در رو بردیم که شراح در نیوردن. فقط این تیکرش بود. البته ثمره عملی نداره تو بحثا. یعنی بالاخره این که عقل در حکم خود شک نمی کنه بدیهیه لذا حرف شیخ درست اما لم شما در آوردیم از تو عبارت شیخ که هیچ وقت خود حاکم تو حکم خودش شک نمی کنه. معنا نداره شک بکنه چون نمیشه با موضوع مهمل کار کنه. حاکم حاکمی که میخواد حکم کنه سر موضوع خودش خودش حاکمه. موضوع مهمل نمیگیره خودش مشخص میکنه موضوع حاکم که بعد روش حکم سوار میکنه. لذا دیگه خودش شک نمی کنه که این موضوع باقیه یا باقی نیست. شیخ میگه که فقط نکته ای دقت کنید اینجا. این همه روزه ای که اونجا داشتیم اینجا اضافه میکنه شیخ. اینا من به دوستانی که سوال کردن وعده اینجا رو دادم. شیخ اینجا نکته ای رو اضافه میکنه میگه این مطلب در مورد شبهات حکمیه واضحه اما در مورد شبهات موضوعیه چطور؟ مثالی بزنیم شبهات موضوعیه چیه؟ آقا فرض کنید عقل حکم میکنه که عقل حکم میکنه که المضر قبیح قبح هم در محکمه عقل معنای حرمت در محکمه شرعه پس المضر حرامه. اما حالا شک داره که هذا الامر الخارجی هذا المایه مضر ام لا. مضر بود الان یه تغییری توش ایجاد شده. شک داره که حالا دیگه هذا مضر ام لا. شک تو ملاک نداره که المضر قبیح و القبیح حرام و المضر حرام او درست. اما الان گیر ما اینجا در مورد مصداق خلط امور خارجیه دیروز یه قطعا مضر بود اما الان نمیدونم آقا درشو باز گذاشتیم اون مونوکسیدی که توش بود پرید رفت الان دیگه مضر هست یا مضر نیست؟ ها؟ رو این گیر کرده الان. نوشابه یه دیروز گفتن مضر چون دیوکسید توش بوده درش باز مونده الان 24 ساعت درش فرض کنید نوشابه زررش بعد میگه که حرام بوده اما الان دیگه درش باز مونده گازش رفته هنوز مضره؟ مضر نیست گیره احتمال میده اینجا تو مصداق شک میکنه سمی بوده دیروز قطعا مضر بوده اما الان یه تغییرات یسیری توش اتفاق افتاده احتمال میدیم زررش از بین رفته باشه. شیخ میگه که شبهه موضوعی رو بعد میرسیم. الان بذار اول ما اون حرفی که اونجا زدیم و خوب دوباره پیادش کنیم. و حرف مخشون ملاک احکام بود، گفتیم عقل حاکمه، حکم میکنه، موضوع خودش رو تعقل میکنه، دیگه معنا نداره که پیش خود عقل موضوع متبدل بشه. بخون ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل، اگر متيقن سابق از آن چیزهایی بود که عقل مستقل به اونها بود، حکم مستقل عقل بود، که حرمت الظل و قبح التکلیف به ما لا یطاق توضیح دادن دیگه، هرچی توضیح دادی با همون مقدار داریم میریم جلو فعلا. و نحوه ما من المحسنات و المقبحات العقلیه وجوه قسم قبح عقلی فلا یجوز استصحابه، استصحابش جائز نیست. چرا؟ لأن الاستصحابه رفقا عبارت اگر ببینن متشکر میشین از آقایون عواسط و اواخر و اوائل کلاس همه حرف میکنن دیگه، لا ينبغي ذکر اسمه. خب لأن الاستصحابه ابقاء و ما کان، میخوام یکم رو عبارت کار دارم آخه برای همی عرض میکنم، استصحاب ابقاء ما کان، بل حکم العقلی موضوع این حکم عقلی معلوم تفصیلا للعقل الحاکمه به. خواهش میکنم دقت کنید، این وصف همون چیزی بود که ما کبرا ازش استفاده کردیم. ببین این که موضوع حکم العقل معلوم تفصیلا للعقل درسته، اما شیخ بسنده نمی کنه، اشاره میکنه به کبرا. چرا؟ چون عقل خودش حاکمه، هیچ حاکمی تو موضوع خودش شک نداره، پس هر جا شک تعقل شد حتی شارع تو موضوع خودش شک نداره، عرف هم تو موضوع خودش شک نداره، هر جا شک ایجاد شد معلوم شه اختلاف بین حاکمین وجود داره، یعنی یه حاکمی تو موضوع حاکم دیگه شک میکنه چون ملاکات و حکم معلوم نیستش باشه. این وقت همونیه که ما اونجا با آب و تاب بیشتری تو عبارت شیخ دیدیم، اینجا شیخ داره انعکاسات عبارتشو میاره. اونجا پیاده کردیم، پیادش کردیم، رو عبارت نشون دادیم، ظهور داشت، سریع بود. بل حکم العقلی بل فإن ادرک، اینجا دیگه اشاره است فقط، فإن ادرک العقل، کتاب علمیه، کتاب کتاب داستان نیست که ما بگیم جملات معترضه توضیحیه داره، این که قانون اینه که همیشه اوصاف در کتابای علمی همیشه علت و حکمه و مفهوم هم داره، به خلاف کتابات و عقلایی مال اینه، لذا همیشه شما تو منطق تعریف که میکنی میگی فلان وصف مخرج فلانه، فلان وصف مخرج فلانه، فلانی وصله، فلانی، چرا اینو میگی؟ یعنی همه اوصاف رو براشون مفهوم قائلی. تو علم اینطوریه، بله تفصیلا هم بگم، میخوام بگم الان حواستونه برید اینجا کتاب داستان نیست، علمی داریم حرف میزنیم. فإن ادرک العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم بالموضوع حكما قطعيا، یا حكم بالبقاء حكما قطعيا كما حكم اولا، همونطور که اول حکم کرد. و ان ادرک ارتفاع این موضوع را قطع ارتفاع ذلك الحكم، بازم قطع شک معنا نداره. ولو ثبت مثل اون حکم برای آن ثانی به دلیله لکان حکما جدیدا حادثا في موضوع جدید، حکم اولی وجود نداره اینجا، با یه موضوع دیگه ای همه حکم اومد، چه عقل چه شک، اما عقل من میگه اون موضوعی که من داشتم باش حکم آوردم غیر از این موضوع دومی که حکم جدید داره، من ای حاکم امکان، من همین مقدار کشف میکنم که یه حاکم جدید نمیتونه با حکم من کار کرده باشه، چون حکم من موضوعش نعدمه، چه حکم مال خودم باشه تو آن جدید برای موضوع دیگه اما شبیه حکم اول. آقا یه قبح دومی تا دیروز از باب اضرار حکم قبح داشت، عقل حرمت در می آورد، امروز الان در آن ثانی حکم به حرمت و اضرار داره اما نه از باب حکم به حرمت و قبح داره اما نه از باب اضرار، از باب قصد، ملاکات با هم دیگه فرق دارن، پس فرق بذاریم. خب و اما شک و فی بقاء الموضوع، اینجا توضیح میدیم، فإن کان لاشتباه خارجی، اشتباه خارجی خلط امور خارجی شبه موضوعی مصطلح خودتون که الان گفتم، که شک فی بقاء الاضرار فی السم الذی حکم العقل به قبح شرب این سم اولا، شیخ میگه فذلک خارجون اما نحن فی. دوستان این جمله بسیار بسیار جمله پخته و عجیبی از شیخ، فذلک خارجون اما نحن فی، مثل یه کلامو فی الان دو صفحه دیگه توضیحش میدم، اما نحن فی از اون که جان توضیح میخوام بدم دو صفحه دیگه. البته توضیحشو قبلا دادم ها، مجمل گفتم، حالا باید بازش کنم تا بفهمید. اینجا چند تا اشکال پی در پی شده به شکل، هم از شرا هم از مبانی تو خارج. بفهم آیا اساس رو جا شیخ میخواد ذالک خارجون اما نحنفی، این ما نحنفی یعنی الامر الصالح یا خارجون اما نحنفی یعنی از مقام کل استصحاب، از چی خارجه؟ ظاهرش اما نحنفی امر صالح جاری میشه یا نمیشه خود بجو معلوم میکنه، اما از ما نحنفی خارجه. ما نحنفی چی آقای جوادی؟ خارج از ما نحنفیه. چرا؟ پس قبول بکنیم که بحث تنبیهی که داریم تو استصحاب احکام عقلیه از فروع تقسیم شبه به حکمی و موضوعی است دیگه. یعنی اون تفصیلی که دادیم که استصحاب یه بار در شبهات حکمی جاریه، یه بار در شبهات موضوعیه، بعد اومدیم عبارتهای محقق خانساری در تقریر حکم کلی جزئی مقالطات رو گرفتیم، شما رو رسوندیم به سر مرد اصطلاحی که شیخ تو براءت بتون داد در مورد شبهه موضوعیه و شبهه حکمی، آخر که اونجا رسیدیم دیگه، موضوعی مصطلح حکمی مصطلح رو درست کرد. پس قبول کنیم که استصحاب احکام عقلی از متفرعات همون بحث شبهات حکمی است. اگر بحث از موضوع مصطلح خلط امور خارجی از تحت استصحاب احکام عقلی خارج است، تخصصا خارجه، یعنی استصحاب احکام عقلی فقط در فضای شبهات حکمی تصویر میشه. پس استصحاب شبهات حکمی علی قسمین، اما ان یکون فی حکم عقلی و اما ان یکون فی حکم غیر عقلی، حالا شرعی یا هرچی. اینطوری بگیم آقای امن نجا خوشیخ که استصحاب احکام عقلی رو خودش یک تنبیه منشأ تقسیم مستقل قرار داد. یعنی شیخ که قائل شد من استصحاب در احکام عقلی حجت نمیدونم، لا به شرط از این که موضوعیه و حکمیه باشه، خودش فتوا داد در همه موضوع حکمی ها درسته، حکم عقلی هم ملاک جدا گذاشت، حاکم یا عقل یا غیر عقل. یعنی دو تا محظور داریم، یا شما بگید که موضوعیه داخل در استصحاب احکام عقلیه و قائل به استصحاب بشی، پس دیگه فتوا نده که هیچ وقت در احکام عقلی استصحاب جاری نیست، یا این برو بگو، یا او برو بگو که موضوعی از تحت بحث احکام عقلی بالمره خارج بود در روز اول، پس اون موقع هم اون منشأ تفصیلی که دادید در مورد استصحاب احکام عقلی در واقع زیر مجموعه شبهات حکمی است، نه در عرض اونا. شما هم تو عرض ذکرش میکنی هم میگی شبه موضوعی از ما نحنفی، پس ما نحنفی یه طور دیگه شاید میشه معنا کرد. ظاهرم اینه که نه، ما نحنفی یعنی همین امر صالح، همین استصحاب احکام عقلیه.
نمیشه به کبرا بزنی؟
به چی؟ کبرای چی؟
یعنی چی؟ به این بزنیم که این احکام موضوع از این کبرا خارجه، یعنی موضوعی باشه که
نه، یعنی ما نحنفی یعنی کبراه. شما که میگه اصلا کبراه، شیخ تو عبارت ذکر نکرده
ما نحنفی،
یعنی
که
عقل حاکم باشه، یعنی اصلا احکام عقلیه، عبارت خود همونه، دو تاش یکی یا سه تا چیکار چی میگه؟ به کبرا بزنیم یعنی کبراه چیزی غیر از خود استصحاب احکام عقلیه، غیره که شیخ خودش مستقلش نکرده. شما میگه تو عبارت هم نیمه، درست هم میگی. خب حالا بریم جلوتر. و این کانه
از این میشه بعد حکم عقلی موضوع و معلومون تفصیل هم
بکرم. خب پس شبهات باشه، شبهی موضوعیه، دعوا سر احکام نیست،
شبهی موضوعیه میتونه یه جوری باشه که موضوعش مثلا قابل شک و اینا باشه، یعنی معلوم نبودنش شاید.
خب پس دیگه حکم عقل نیست دیگه، حرف اول بهتره که فکر کروش. من نقد میکنم که ذهنتون تحریک بشه فکر کنه، اینایی که اشکال با اشکال جواب میدن برای فکره. و اما شکی بقاء الموضوع الى آخر و امکانه لعدم تعیین الموضوع تفصیلا. خب دیگه احتمال مدخلیت موجود مرتفع او معدوم حادث فی موضوعیت الموضوع که قیدی که الان بوده و رفته یا نبوده الان به وجود اومده مدخلیت داشته باشه تو انعقاد موضوع، شیخ میگه این خوبه اما فهذا غیر متصور انت المستقلات عقلیه. عقل اول تمام قیود خودشو تحقن کرد بعد فرض کرد هستن بعد حکم داد. نمیشه بگیم یه چیزی احتمال میدیم دخیل بوده رفته یا دخیل بوده نبوده الان به وجود اومده. اگه دخیل بوده که عقل حکم نمیکرده. لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفة الموضوع تفصيلا. عقل بعد الموضوع ببناء اسماعيلي. لأن القضايا العقلية. حالا از اینجا شیخ میره سراغ یه تقسیم بندی منطقی زیبا و پخته که ثمره داره اینجا. لأن القضايا العقلية اما ضروريتون لا يحتاج العقل في حكم العقل به این قضایای ضروریه الا از یدم التصور الموضوع به جمیع ما له دخل في موضوعیت الموضوع من قیود الموضوع. عقل اول همه قیود هر چیزی که دخل در موضوع داره همه رو تصور میکنه، وقتی همه رو تصور کرد یا حکم میکنه ضروری. و اما نظریه یا اینکه این قضایای عقلی قضایای نظری هست، یعنی نظریه چی؟ یعنی اون نظریه هایی که تنتهی الی ضروریت کذالک. تنتهی الی ضروریت کذالک یعنی چی؟ منطق بگید آقا. اول مبادی عقیسه خدا رحمت کن آقای مظفر برای شما گفت که کل ما بالعرض لابد و ینتهی الی ما بالذات. همین قانونی که شما تو اول قطع پیاده کردی در واقع این قانون از تو منطق گرفته شده بود. اولین جایی که در منطق پیاده شد محصه بدیه و نظری بود. گفتن نظریای ما تا بازگشت به بدیهی پیدا نکنن بدیهی نمیشن و اگر هم ما به بدیهی اولی که همه به او بازگشت پیدا میکنن پیدا نکنیم نرسیم به او فکنا فی جهل الی آخر الآباد. آقای مظفر گفت به تسلسل پیش میاد، بعد همه توی سلسله ادراکات یه سلسله ریاضی بچینیم به یه رأس المالی برسن که دیگه او ابدع همه است و عوض نمیشه. حالا یا تو ما تو بدیهیا داری کار میکنی یا تو نظریایی که تنتهی علل بدیهیا. شیخ میگه حالا اگر نظریه دوستان دقت کنید، حالا حرف شیخ اول خوب تقریر کنید. شیخ میگه که اگه ضروری بود یعنی بدیهی بود، همون بدیهی که به معنای منطقیه و دیگه عوض نمیشه، دیگه اون نسبیتی هم که شما داشتی تعقل میکردی بین بدی و نظری غلطه. اما نه اون ثباتی که آقای مظفر در ابتدای المنطق تو بدی و نظری درست کرد که اونم غلطه. و خود آقای مظفر تو حکل این مشکل بدی و نظری اولش موند، خواست تولید کنه یه چیزی رو خراب شد. من فرض کردم همون سازمان منطقی خودم ها این با همین قانون کل ما بالعرض لابد به بینته ای الاما بزاد نظری هایی داره اینا باید تو سلسله برس و برسن به بدیهی. معنای برهان هم میده، معنای اسمت از خطا هم همینه دیگه. همه چی رو بیانید شما، اگه من این قانون رو قبول کردم با این قانون شروع کردم کار کردم، حالا ازت سوال میکنم یا حکم عقد ضروری ها؟ اون ضروری ها عقد باید همه چی رو تعقل کنه تا حکم کنه و الا خود کرده بدون تعقل میشه خطا دیگه، معصوم از خطا نیست، اونا که غلط خود که بکنه میشه یقین بالمعنی العام، قطع هم که بکنه به در حجیت نداره، حجیت منطقی نداره. منطق اسمت از خطا میخواد، اسمت از خطا ملاک میخواد، ملاکش تو بدیهیات اینه. باز عادت بدن از طریق الاساس و الفکری تحصیل البرهان در دای مزفر ببینید تو با البرهان که بعد تمام مباحث تمام یقینیات ست شما را آقای مظفر میاره اونجا سیستم رو توش پیاده میکنه خیلی زیبا و پخته. اونجا دیگه از نابهای عبارت آقای مظفر که کم گیر میاد تو حاشیه نیست یا کم هست، تو یه نمیدونم جوهر النظیر نیست یا کم هست، المنطق باب برهان. حالا میخواستم در اصول علم اجمالی کی اینا رو میتونه تعقل کنه، اصول زیاد باهاتون کار کنه، حالا دیگه منطقم کار کنید. حالا پس آقای شیخ میگه که پس شیخ الان منطقی قشنگ داره حرف میزنه، میگه اون ضروری ها یعنی بدیهی ها اونها اگر عقل میخواد حکم معصوم داشته باشه لابد و ان یتعقل الانسان در اونها تمام ما له دخلون فی الحکم. همه رو باید تعقل کن. وقتی همه رو تعقل کن دیگه شک میره رو هوا، چون شک معناش چیه؟ احتمال مدخلیه. ما همه چی یا مقطوع المدخلیه یا مقطوع عدم المدخلیه، بین نفی و اثباتی یا صفری یا صفر. پس چه قانون مستقلات رو داره روی بدیهیات پیاده میکنه. خوبه های قدوسی عزیز، ای تا اینجا نظریه ها. شیخ میگه حالا برم سراغ نظریه ها. بهم میگه اونا چی؟ شیخ میگه جواب دادیم موقعی که آقای امین اسفرآبادی جواب دادیم تو قطع حاصل از مقدمات عقلیه. نظریه یا قیاس ندارن یا اگه قیاس دارن لابد و ینجا علل بدیهیات. اگر شما تعقل نکردی معناش اینه که نحوه بازگشت اینو به قیاس سابق نفهمیدی. پس تو منطق میده ما قیاس مرکب برات چیدیم. قیاس ضمیر آخر بحث مبادی، آخر بحث قیاس، قیاس تو منطق سوری ها بحث قیاس مزمر و قیاس ضمیر و قیاس مرکب کردی. بحث قیاس مصابات کردیم، بازگشت شدیم به قیاس مرکب. عقده ای رو که در دل منطقی بود حل کردیم، تعبیرهای مزفر بود. اون جایی که من دارم حرف میزنم قیاس فرضاً اینه که این نظریه راست میگی، این نظریه یرج یا لا یرج. اگر یرج به سابق که سابقم یرج به سابق، سابقم یرج به سابق، ینتهی وجه رجوع تا موقعی که همه قیود مدخل قیود داخل فرع رو نبینی نمیشه رجوع، امکان نداره. حد وسطی که علت حصول نتیجه تکرار نشده اون موقع. اگر یرج یعنی حد وسط تکرار شد، یعنی قیود همه دیده شد، اون قیود همین قیودی هست که قیاس مرکب رو میسازن. معنای قیودی که تو این کبرای اخیره، معنای تعقل اون قیود یعنی تعقل تمام حد وسط هایی که بود تا ما رو به این رسوند. اگر از اینا رو تعقل کردن پس معناش اینه که این نظری بازگشت بدی پیدا کرد به اصطلاح منطقی، یا به اصطلاح من کل ما له دخل فی تحقق هذا الحکم المطابق للخارج یتعقله الحاکم. انسان تعقلش کرده، وقتی تعقل کرد دوباره دوران بین صفر و صد درست میشه. مفهوم شد آقا؟ شیخ میگه حالا که اینطوری شد پس ما شک برامون در احکام عقلیه تصور نمیشه. نظری که لا تنتهی به درد نمیخواد، حکم نداره عقلش. حکم عقلاه، یقین بالمعنی الاعم، گتره ظن. اما حکم عقل یقین بالمعنی الاخص به اصطلاح المناطقه یتقوم من عنصرین لابد به انما یکون کذالک اذا کان مسببا عن علت الخاصه الموجبه له. تباش علت تامش اومده، علت تامم که اومده، یعنی همه قیود علت تامم اومده که من یقین بالمعنی الاخص دارم، یا بالمعنی الاخص دارم یا ندارم. اگه ندارم که دعوا ندارم، خود نداره. اگه دارم چه ضروری باشه درسته، چه نظری باشه هم درسته. پس علاکل تقدیر در حکم عقل چه در ضروریاتش چه در نظریاتش شک وجود نداره. بخونیم دوباره. کلی تفسیر غلطه. من همه روزه رو خوندم، به احسن بیانم تقریرش کردم، همه ی شور را اینجا دوباره همینطور عبارت چه معنا کردن. حالا بخونه بشه اول ارجاعاتش هم تو عبارتهای شیخ به عبارت امین اسفرآبادی دادم که خوب صد و صغورش کنیم یه حرفا که اینا اینطور تفسیر کردنه. قرینه هم زیاد داره تو عبارتشه. حالا بخون تا بگم غلطه. لأن القضایا العقلیه، جانم آقای قادری، منطق دارم میگم. خب دیگه حالا نوا رو گوش میدید دوباره، نوا رو گوش میدید. لأن القضایا العقلیه، آقا خلاصش این شد آقای قادری، یا بدیهیه یعنی عقل همونجا حکم میکنه، یا نظریه عقل با واسطه حکم میکنه، اما دوتاش معصوم از خطا هست. دوتاش معصوم از خطا هست چون منطق اسمت بخش. معصوم از خطا یعنی چی؟ یعنی وقتی که من علت تامه حکم داشته باشم. مثلا وقتی علت تامه رو دارم یعنی تمام ما له دخلون فی الحکم دارم. وقتی تمام ما له دخلون فی الحکم داشتم شک دیگه معنا نداره. چه تو ضرورش تو نظریش؟ تو یا بگو عقل تو نظریات ملاک نداره، برو با امین اسفرآبادی رئیس الاخباری، یا بگو عقل تو نظریات آلت اسمت بخش از خطا داره، بیا با من استصحاب نداری، وسطش تعقل نمیشه. یادتونه بهتون گفتم امینه از سرابادی که همونجا خواسته استصحاب تو احکام عقل درست کنه حرف پخته ای زده، یادتونه؟ تأکید کردم گفتم این امینه از سرابادی دست کم نگیرید. اگر ما بزرگی ما یه اخباری داریم اونم امینه از سرابادی، بقیه اخباری نیستن، بقیه مقلدن. یه چهار تا حرف از امین اسرارآبادی خوششون اومده قبول کردن، یه چهار تا حرف هم ایوری خوششون اومده قبول کردن. مذبذبین بین ذم لا اله الا الله ولا اله الا الله، الله هاذ علمی برهان نیست، اونجا صناعت نیست، اجتهاد نیست. اجتهاد یه امین اسرارآبادی هست که وحید بهبانی مقابلش ایستاده، بقیه هم از سازمان رو تعقل کنند. امین اسرارآبادی روز اول بس لذا گفت تو احکام عقلی هم استصحاب دارن، تو بدیعاتش ندارن، اون تو نظریاتش داره. بهت قطعات از مقدمات عقلی ببینید، گفت من تو عقل فطری شک ندارم لذا حجته، اما تو عقل نظری شک دارم لذا حجت، شک دارم همین شکست، همون شکی که میتونه موضوع استصحاب را تو درست کنه. بعد بدبختی اینه که محدث بحرانی، سید جزایری و سید سعد رحمت الله علیه و اجمعین اینا اگه طرف میگن آقای امین اسرار کبرا درسته، او طرف در احکام شرعیه نه، آخرش هم نره میگن مثلا محدث جزایری یه ذره این رو او رو ای برش بیا اوش رو آخرش عبارت آخرش گفت که بله عقل فطریش درست، عقل غیر فطریش خطابت داره، حتی تو شر آخرش اعتراف کرد به حرف استرابادی. شیخم حیث معرفت شناختی استرابادی گذاشته کنار، اما تو حیث های فقی اصولیش میگیره بحث میکنه، باش بحثش هم آخرش کبرا رو خراب میکنه. این مهمترین عبارت برای او رفت، اگه عبارتی تو معنا کنی حالا گفتم لأن الغذای و العقلیه اما ضروریتون لا يحتاج العقل في حکم العقل الى ازید من تصور الموضوع، عقل نیاز نداره مگر تصور موضوع، البته به جمیع ما له دخل في موضوعیت الموضوع من قیود الموضوع. آقا چرا شیخ میگه به جمیعی؟ به جمیع چرا میاره؟ چون فرض کنیم دیگه معصوم از خطای عقل، یا حکم نداره یا حکمش یقین بالمعنى لخص. اولین به قول حضرت آقای جوادی میگه که اینطور میگه که شیخ اینو اثبات کرد به فقها و به بزرگان علم نقل که اولین کسی که شمشیر بر پیکر عقل نواخت اون کسی بود که گفت که عقل حکم داره اما حکمش ظنیه، عقل حکم داره اما حکمش یقین بالمعنى الاعم. این غلطه، عقل یا حکم نمیکنه یا حکم یقین بالمعنى لخص داره. اونها دیگه عقل فلسفی نیست، اونها عقل روانشناختیه، یعنی انسان. اما عقلی که منطقی بهش میگه معصوم از خطا، یا حکم نداره یا حکمش یقینه بالمعنل اخص، شیخ اینه داره درست میکنه. تا اگه این عبارت اینو بگه بخونیم حال مطلب درسته ها. لأن القضاء یا العقلیه اما ضروریتون لا يحتاج العقل في حکمه الى ازید من تصور الموضوع، البته دیگه اینجا عقل حکم به جمع ما له دخل، و اما نظریتون تنتهی الى ضروریتن کذالک، اما ضروری هم باید ما له دخل هم بیاد توش. حالا که اینطور شد فلا یعقل اجمال الموضوع في حکم العقل، عقل تو هیچ قضیه اجمال موضوع نداره. مع انك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، تو خاتم ان شاء الله دوباره مقدمات رو بحث میکنیم، ان الشك في الموضوع خصوصا لاجل مدخليه شيء في الموضوع ما نوع عن اجراء الاستصحاب، هر وقت ما شک بکنیم در موضوع استصحاب به خاطر مدخليه یه چیزی در موضوع استصحاب نمیتونیم دیگه استصحاب جاری کنیم. براتون میگم جان فان قلت جان متعلق دیگه همون چیزی که مستصحب ما
جهت مرکب
عقل حکم نمی کنه. عقل نبوده، داریم میگیم انسان حکم کرده، عقل منطقی اون چیزی که عقل بهش میگه یقینیات، عقل حکمی نداره، عقل حکمی ندارد الا یقینیات. اون عقلی هم که اینا های مزفرم تو مستقلات توضیح داد، اون عقلی هم که ما میگیم مطابقت داره با حکم شرع، اون عقل در همین محدوده احکام، حالا اینا یا کمیابن یا نایابن، شروط مقدمات برهان میخواد. عقل اگر ملتفت بشه به شروط مقدمات برهان حکم نمیکنه، بچه نیست که حکم بکنه، بچه که نخ میزنه حکم میخواد، عرف حکم میکنه. با مشهورات کار میکنه، با مخاطبات کار میکنه، با شعر کار میکنه. عقل فقط با یقینیات کار میکنه. یقینیات شروط مقدمات برهان میخواد. هر جا نداشت عقل میگه من ساکتم، نه اینکه حکم دارم خطاه، ساکتم. ایجاب و سلبش دست توه. که بعد این میشه مقدمه ما برای مباحث برای ورود ما به محدوده شهر. اشتباه کردن، اشتباه کردن، حق نبوده. چرا مرحوم آقای طباطبایی نشون داد از کل فلسفه قدیم من یه نهایی خلاصه میکنم، تمام نه جلد اسفار اینقدرش برهانی با تمام احترام که برای ملا سلطان قائله.
عقل از
کجا تفسیر
موضوع
جان؟ عقل یا باید بگه نمیدونم هر جا شروط مقدمات برهان داری برو جلو. دوستان قیاس رو تصویر کنید. قیاس منطقی یعنی دو مقدمه رو داشتن پریدن رو نتیجه، پریدن به جایی که من نمیبینمش. منطق اینه، منطق بهت میگه اگر مقدمات با شروطش اومد چشات دست بپر سر جایی نیای با این که باید بیای به شرط شروط مقدمات برو.
مقدمات اشتباه
میگم، شروط مقدمات نداشته، امکان نداره. شروط مقدمات برهان اینا ضابطن، بیارشون بعد ببینیم چیکار می‌خوای بکنی.
یعنی اینکه
مطابق باشه نمیدونم ذاتی با آی متحرک و کلیت و ضرورت و دوام و ذاتیت، اینا چهار شرط اصلی با مقدمات برهانه. چهار تا ضرورت و دوام به یه جا برگردون دو تا رو. اگه من اینا رو میخوام شما اینا رو تحصیل کنه. خیلی از گزاره‌ها شما اینا نیست توش. بله بعد اگه اینطوری شد آقای اینا میشه اینا نبریدم تو کلام جدید، اینا بعدا میشه مقدمات بحث کلام جدید ما تو مسئله محدودی شناخت شهودی و شناخت عقلی. شناخت عقلی تو محدودی شهود نیست، نه اینکه حس تو ساکته، نه اینکه حس تو تأیید شهود میکنه، نیست اونجا. من تو بگم دوباره شهود علم حضوریه، علم حضوری تعلق به امر جزئی. منطق با کلیات کار میکنه، شرط اولش کلیته، کلی لا یتعلق به امر جزئی. تا کلی چجور میخواد اونو تایید کنه؟ لذا شهود جایی میره که عقل نمیتونه بیاد. تمام شد. حالا که اینطوری شد عقل و محدوده شریعت میاره داره میبنده میگه من دیگه یه حق نداره، هر چی پیغمبر بگه. عقل میگه من فقط کلیت انسان کامل برات اثبات میکنم که در پس آیه طوسی صفت هم داشتن آنچه استاد ازل گفتگو میگویم، این اثبات میکنم. او معصومه به خاطر سیر شهودیش رفته به یه جایی رسیده که درست کارش نمیتونه خطا کنه، به خودم نمیتونه خطا کنه چون علمش حضوریه. من این اثبات میکنم. بعد میگم جان هر چیو گفتی که حرف نمیتونی تو بزنی. تو مواردی که داره حرف میزنه عقل حرف نداره، نه اینکه داره خطا نمی خطا میکنه یا نمیکنه. خطا بره بر حکمه، انطباق و عدم انطباق بره بر صدور حکمه. عقل برهانی میگه من حکم صادر نمیکنم چون نمیتونم، چون مبادی ندارم. به من بگید عقل. مشورات میخواید دارم، مقالطه میخواید دارم، شعر میخواید دارم، خطابه هم میخواید دارم، برهان میخواید ندارم. اونجایش هم که برهان اثبات کرده معصوم از خطا برهانه، بقیهش ندارم دیگه. حالا هرچی میخواید کار میکنه کن، لکل اختیار و فیلم مثلا هر جد دلت میخواد برم. این سازما شیخ هم کلش توضیح داده. شیخ اووردتش گفته حتی تو نظریات شک معنا نداره، حتی تو نظریات و الا برهانی نیستن. برهانی هست که مثلا منطق نمیخواد حرف بزنه. آیه امین هست سلام اونجا که میگی خطا دارم چون برهانی نیست، راست میگی برهانی منطق هم نگفته من میزان بهت میدم. تو یه جا به من نشون بده میزان منطقی رعایت کردی خطا کردیه، اون موقع دیگه به من نگید شیخ، فقط نشونم بده نداری. تا اینجا فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي. حالا آقا این قلت میخواد تفکیک کنه بگه آقا خور قبوله، ما تو حکم عقلی استصحاب نداریم، اما تو حکم شرعی که از حکم عقلی اتخاذ شد استصحاب داری. شیخ میگه بابا فینا من قبلا برات گفتم نه حکم عقلی استصحاب داره نه حکم شرعی که متخذ از حکم عقلیه، چون حکم شرعی که متخذ از حکم عقلیه ملاکش ملاک حکم عقلیه، لذا استصحاب درش معنا. همون موقع برات گفتم، موقعی که داشتم قول تاسع و معنا می‌کردم برات گفتم، موقعی که داشتم صفحه آخره حکم عقل که این صفحه ای برای رسائلتونم بود، دو خط پایین صفحه قبلش و دو خط بالای همون صفحهش برای شما توضیح دادم. به شما گفتم ممکنه یه جاهای شارع یا حکمی بکنه در جایی که عقلم حکم کرده، اما لا به ملاک العقل، به ملاک من قبل نفسه. اونجا میشه استصحاب با اون ملاک درست کنم، اما با ملاک عقل استصحاب معنا نداره. پس من همه روزها رو قبلا برات خوندم، فرقم بین حکم عقلی و حکم شرعی متخذ از عقل نگذاریم. فان قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع انه حکم شرعی کاشف عن حکم عقلی مستقل، ملاکاشون یکی هست. فانه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه و حکم الشارع و علا طبق این حکم العقل به وجوب رد، خب ثم عرض ما یوجب الشک، عارض شد یه چیزی که موجب شک شد، مثل چی؟ مثل اضطرار، مثل خوف، یه موانعی برای شک. فیستصحب الحکم به وجوب رد مع انه کان تابعا للحکم العقلی، نه مطابق هم بودن. شیخ جواب میده به ایست اینجا استصحاب نداریم، یا اینکه بگیم ملاک حکم شک با ملاک حکم عقل فرق داره. یادتون بیاد دوستان مثال شیخ چی بود برای این مسئله که حکم عقل در حکم شارع در یه جایی که عقل حکم کرده اومده، اما حکم ملاک شارع با ملاک عقل فرق داره، لذا حکم شارع استصحابیه، عقل استصحاب نمیشه. مثالی داشته چی بود؟ نری تو علم اجمالی رسائل بهم بگید. دو ماه پیش درس دادم، موجز نمیخوام. استصحاب براءت از تکلیف، استصحاب حال عقل، که شیخ عبارت از علامه نقل کرد، عبارت از محقق نقل کرد. بله، و براءت اصلی یعنی عدم التکلیف در مورد صغیر جاریه، در مورد اما در مورد مجنون عقل جاری نمیکنه، شارع جاری میکنه. چرا؟ بعد گفتیم ملاک براءت اصلی که عقل جاری میکنه غیر از ملاک براءت اصلیه که، لذا خود آقایون گفتن استصحاب حال العقل در مورد مجنون جاری است، اما استصحاب براءت اصلی حال الشرع جاری. بعد یاشتم که اومدن توجیه کنن گفتن اون حال العقل یعنی استصحاب در ظرفی که عقلم یه حکمی داشت، نه اینکه حال عقل یعنی استصحابی که منطبقه بر ملاک عقله. همه اینا رو گفت شیخ برامون. قلتو اما الحکم الشرعی المسترد الى الحکم العقلی فحال این حکم شرعی حال الحکم العقلی چیه؟ فی عدم جریان استصحاب، استصحاب جاری نیست. نه بله، لو ورد فی مورد حکم العقل، لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی من غیر جهت العقل، از غیر جهت عقل شرعی حکم کرد. و حصل التغیر فی حال من احوال موضوع، یه تغییر ایجاد شد در یکی از خصوصیات اون موضوع شرعی نه عقلی. مما یحتمل مدخلیت اون غیر اون حال وجودن و عدمن فی الحکم، اونجا جرى الاستصحاب. و حکم به ان موضوع الشرع اعم من موضوع حکم العقل، و من هنا یجری استصحاب و عدم التکلیف فی حال که یستقل العقل به قبح التکلیف فی، استصحاب حال عقل براءت اصلیه. البته لکن عدم الازلی، این استصحاب استصحاب عدم ازلیه، این عدم ازلی لیس مستندن الی القبح و ان کان موردن للقبح. ببینید که با مورد قبح حکم عقل قبح یکی مورداشون، اما ملاک شارع با ملاک عقل فرق داره. حال با حال و نفس الحکم العقلی، این مال عقل، اما موضوع برای بعد. حالا دوستان برگردیم، تمام شد دیگه، این حکم عقل. توضیح هم دادیم، نشون هم دادیم که شیخ با تقسیم بین بدیهی و نظری و پیاده کردن نظری بر قانون ان النظری لابد و ان ینتهی الی بدیهی، رفته تو همه حرفای منطقیه. درست شد؟ لذا هم همین جواب به امین اثرآبادی بود، منطقم درسته، مخ حرفم شیخ زده. درست شد؟ ای تا اینجا دعوای ما تو احکام عقلیه ای که حجت هست، تو عقل عملی بود یا عقل نظری؟ کجا برد تو عقل نظری؟ کدوم مثال؟ بگو
درسته که آقا اینکه اصطاق رو نصده کنه عقل عملی بود، وقتی خود عقل عملی ملاک
نده
ملاک کرده، بعد ایشون اومد این ملاک داد، اومد شما که از اومد قسمی که مزرد برمیشه این دوغش میکرد به این نقیه ازباتش کرد. شیخ بله گفت یا هست یا نیست، نه اینکه بگیم هست همیشه ذاتیه، بعضی خود دوبرتنه بعضی اختزایی.
اتفاقا اونی که تسلیسش میکنه داره با واقعی کار میکنه.
نه
اگر قرار باشه موتن به قرار باشه موتن به در مستقلات عقلیه ای باشه که اینا مال مشهورات صرفن که مظفر بهمون یاد داد و مال عقل عملیان هیچ کدوم از این قوانین یقینیات پیاده نمیشه. و یا للعجب من کثیر من الاعازم و اعلام الاصولیین که اینا ایه طرف نسبت میدن به شیخ که جناب آقای شیخ رفته دو تا چهارتا دارم میگم آقای فرون نجف بدیهی، یا باید بگیم شیخ با عقل عملی کار نکرده بعد بگیم عبارت اینطوریه، یا باید بگیم شیخ با عقل عملی کار کرده پس این عبارت نباید به اینطور معنا بشه، بره تو محدوده عقل نظری و یقینی بالمعنا نخر. مفهومه؟ ببینید ما الان داریم با حسن و خوب کار میکنیم. حسن و خوب را چی دیگه گرفتیم؟ گفتیم جز مشهورات الَّذِي لَا وَاقَ عَلَى وَرَاتَ تَابَقَ عَرَى الْاُغَلَى. اونجا هی گفتیم وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَقِينِيَاتِ، دارم لوبی تفسیر میکنم، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَقِينِيَاتِ وَالْمَشْهُورَاتِ. آقای گودرزی نمیخوام بگم شیخ گفت یا نگفت، میخوام بگم شروع غلط گفتنه، هر چی گفتن غلط بوده، حالا چی بگیم نمیدونیم. اینجا بابا گفتن نمیدونم خودش خیلی ارزش داره. خب شیخ یه پهلوان میدونه، ما راحت متهمش کنیم به تناقض گویی و اصلا بگیم به درد نمیخوره. حجیمه کتاب حجیمه، نفهمیدیم شلوغ شده طوری، میگه با اینا کار حل میشه. یا دارید با مشهورات کار میکنید، المنطق به میاد دادی چرا با آقای مظفر که والفرق بین الیقینیات والمشهورات مع ان کلا منهما تفید التصدیق الجازم ان الیقینیات ان المعتبر فی الیقینیات مطابقتها للواقع به نفس الان المسمى بالحق والیقین و هذا بخلاف المشهورات اخر مشهورات به معنی الاخر لذا و لذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب، مشهور مقابلش کاذب نیست چون مطابقت با واقع معنا نداره. کسی که اینطور به من یاد میده ضابط بین مشهور و یقینی رو هم دیگه تفکیک میکنه، هی تو المنطق تو اصول فقهی میگه اکلفکم قبل از دخول برید که حرفای منو ببینید، هی میبرمون سر این ملاک اصلی خوبم عمل میکنه. و یا للعجب من شر راه عبارت مظفر که اونجا هم زدن خراب کردنه، ملاک در نیاوردنه. اگه کسی با این ملاک قشنگ اومد تا آخر میگه خب حالا شیخ داره با حسن و خوب کار میکنه، حسن و خوب مال مشهوراتن، مشهوراتی که واقع ندارن، مطابقت با واقع درشون معنا نداره. اسمت از خطا و برهان یعنی چی؟ بدیهی و نظری و تنتهی یعنی چی؟ تکرار حد وسط و ذاتی و اینا یعنی چی؟ علیت تامه یعنی چی؟ اینا اعتباری هست، اینا قرار داد و اغلا هست، اینا حکم عقل عملی هست، ینبغی ان یفعل نه ینبغی ان یعلم. خب حالا شما ایه طرف یا دیگه شیخ داره تو مستقلات عقلیه ینبغی ان یفعل میگه، عقل عملی میگه، مشهورات میگه، ایه طرف میگه اینجا عبارت شیخ معنا میکنی، میبریش داره ملاک مدار باب یقینیات مبادی عقیسه یقینیات ست یقین به معنی الاخر. اونجا که ما بهت میگیم شیخ داره با ملاک کار میکنه، شاید با عقل عملی کار نکرده باشه، نه شما چرا قرائت این وحی منزلی که شیخ داره با عقل عملی کار میکنه اینطوری جواب مونه میدن تخت اهم میشیم. اینجا که میاد خودت میری سر عقل نظری. این یه سوال، این تازه کلش یه سوال. حالا یا عبارت باید با عقل عملی معنا کنیم یا اونجا رو بکنیم عقل نظری. هم اونجا قرائنی بر عقل عملی هست، هم اینجا اسرق و اسرق و شاهدن بر عقل. این یک نکته دوم، حواسات رو بدید، حواسات رو بدید اینجا بر نکته دوم. نکته دوم یه خیلی خوشمزه تره دیگه، تمام میکنه کاره. حالا فرض کنید با عقل نظری کار کردی، من اونجا با عقل نظری ترجیح دادم که با یه عبارتم جور در میاد، حالا فرض کنید با عقل نظری رفتیم چلو، حالا میرم قدم بعدی. به این راحت نگید، منده میگم که کارش کردن، شما باید کارش بکنید نه بگید الله اکبر. حالا قدم دوم، فرض کنید با عقل نظری معناش کردیم، با یقین معناش کردیم. ملاک مسئله اصولی نزد شیخ چی بود؟ امر ثالثی بگید مقدمات استثهام. آخر جواب دادم، تعریف و با یه عبارتی معنا کردم و گذاشتم ازش. رسید به موضوع اصول، که موضوع اصول الادلت الاربعه است به ما هی ادلتون. شیخ تو خبر واحد دفاع کرد از صاحب قوانین در مقابل صاحب فصول، و تعریفی که اینجا قواعد ممحده رو پیاده کرد ما براتون تطبیقش کردیم با موضوع، معناش که می کردیم با موضوع معناش کردیم، من حیث و لایش او رو حرفا رو رد کردیم با موضوع معناش کردیم، رفتیم شده با موضوع. حالا اگه ما با موضوع معناش کردیم، یک الادلت الاربعه به ما هی ادلتون، دلیلیت به چه معناست اونجا؟ گفتید یعنی حجیت. گفتیم حجیت به چه معناست اونجا؟ اصولی بود؟
لغوی.
چرا لغوی بود؟ آفرین، فقط سنت رو میگره. آفرین، حجیت اصولی نبود که ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. حجت اصولی تو خبر واحده که میخواد سنت اثبات کنه، اما من دارم جای بحث میکنم که هم کتاب میخوام حجت کنم، هم عقل میخوام حجت کنم، هم اجماع میخوام حجت کنم، هم اجماع محصل، هم اجماع منقول، هم عقل قطعی هم ظنی، هم سنت قطعی هم ظنی، هم کتاب قطعی هم ظنی. و معلومه که اون حیث قطعی که تو همه اینا هست حجیتش لغوی یا اصولی؟ لغوی. حجت لغوی به چه معنا بود؟ ما یصح الاحتجاج به عند العقلاء. وقتی شد حجیت و لغوی، این معنا رو تو کجای المنطق خوندیم؟ تو جدل محکم بگی افهام خصم و لذالکه یسما حجتن. حالا فرض کنید، حالا برگردم، فرض کنید حسن و قبهمون هم عقل نظریه، یعنی العدل حسنان و الظلم قبیحان عقل نظریه. این تازه وقتی اومد العدل حسنان کل ما یحکم العقل به حسنه یلزمه عقلا حکم الشارع به حسنه، ملازمه درست کردید، بعد نتیجه گرفتید که العدل حسنان شرعا به حکم العقل، بعد تازه این قیاس مقدمه شما بود که تازه بیایید نتیجه ای بدید که این نتیجه قیاس اصولی درست بشه باشه. بریم تو قیاس اصولی کبرای حجت عقل بیارید وسط کار. یه حرف بود که مظفر بهتون یاد داد، گفت مستقلات غیر مستقلات قیاس میگیرن، صغرا کبرا نتیجه میدن، نتیجه که داده تازه این نتیجه میره قیاس اصولی شرکت میکنه، قیاس اصولی که کبراش حجیت عقل. حالا فرض کنید حسن و قبتون هم مال عقل نظریه، آخرش تا العقل حجتون نیا تمام میشه کار؟ نمیشه. العقل حجتون که میخواد بیاد، یه حجیت به چه معناست؟ لغویه. لغوی که مال باب جدل و مشهوراته، تا چی رو دارید با یقین بالمعنی لفظ کار میکنی؟ یه بار تو بالا تو حسن و قبه دعوا میکنیم عقل عملیه یا نظریه، یه بار تو پایی تو حجیت عقل داریم دعوا میکنیم که عملیه یا نظری. نه عملی عملی ها، یه چی دیگه از این حواظ شده بگیم مفهوم شد آقایون؟ و صلی علی محمد. تا عبارت نفهمید چیو معناش کنیم، با عملی معناش کنیم، با نظری معناش کنیم؟ ما فعلا با نظری معناش کنیم علی قرائت المشهور. الله اکبر.